با نام او و با سلام. غزل 378 پیش روی ماست. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم. پیش از آنکه به معنی این بیت بپردازیم، عرض میکنم که میل به ناحق دوستان شنونده نخوانند. میل به، زیرا سزاوار نیست که حرف اضافه به کلمه پیش از خود بپیوندد. معمولا دو واژه‌ای که به یکدیگر اضافه میشوند و یا واژه‌ای که واژه قبل از خیش رو وصف میکند، هیچ یک از این دو سزاوار نیست که حرف باشد. به حرف اضافه است. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. بسیار شنیده شده است که حرف اضافه رو به واژه پیش از خود می افزایند و می پیوندند. ناحق طبیعی است، حق در تضاد و باطل. هر چیز که سزاوار نیست، هر چیز که نارواست، نادرستی، ما هرگز بد کسی را نمی گوییم. ما نگوییم بدو، یعنی بدگویی نکنیم. نه این است که ما بد نمی گیم. ما بدگویی کسی را نمی کنیم. ما نگوییم بدو. و یا اساساً می توان گفت سخن بدی را بر زبان نمی آوریم و به ناحق نیز تمایلی نداریم، توجهی نداریم. پیوسته بران سریم که هر جا حق است و با هر کس که حق است میل کنیم، نه از آنجا که او به ما وابسته است پس حق با اوست. به ناحق میل نکردن یعنی به نادرستی تمایل نداشتن. و یا به بیداد و ستم میل نمی کنیم، حمایت ستم نمی کنیم، حمایت بیدادگری نمی کنیم. میل به بیدادگران و ستمگران نخواهیم کرد، جامعه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم. 17 دست نوشته کهن که از آن جمله است، نسخه ایاسوفیا، یعنی دست نوشته‌ای که در سال 813 قمری نوشته شده، کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، خانه روایت کرده، خانه کسیه. بنده تصور می‌کند خانه تصحیف جامه باشد. به چند اعتبار، نخست آن که خانه کسی را سیاه کردن و یا خانه سیاه کردن، مصدری در ذیل خانه سیاه کردن، دست کم مثل همه چیزی که همه مصدرها و واژگانی را که نمی دانم اجازه بفرمایید که عرض کنم دست کم بنده نمی دانم و ندیدم. بنده تصور می کند که به گونه ای این خانه، خب 17 نسخه کهن ضبط کرده، نمی توانیم به سادگی با یه تصحیف گفتن بگذاریم، زیرا به چند دلیل. یک، آن که خانه سیاه کردن شاید ما امروز معنیش رو نمی فهمیم و یا مثال و پشتوانهی براش نداریم، اما جامه سیاه کردن رو دست کم می فهمیم. به حال توضیح خواهیم عرض کرد. جامعه کس سیاه و دلق خود، جامعه سیاه و دلق ازرق، این هم اعتبار دوم و دلیل دیگر. از آنجا که دلق ازرق در بخش پایانی مصرع آمده، طبیعی است که در بخش آغازین همین مصرع جامعه سیاه باشد. جامعه سیاه و دلق ازرق، جامعه و دلق، خیلی تناسب روشنی دارد تا خانه و دلق. اما جامعه تصحیح کردن به چه معناست؟ ما نمیدانیم، شاید عملی بوده است که امروز نمیدانیم، اما آنچه از این مستر میفهمیم آن است که مبتنی بر سنت همه لباسهای روشن میپوشیدند، خاصه در مناطق گرمسیر. خب وقتی لباسی روشنه طبیعی است که لکه‌ای اگر بر آن لباس بنشینه بسیار نمود داره. بر این پای جامعه کسیه کردن، در این جامعه روشن زلال دلپذیر رو با سخن بیهودهی که در پس پشت او میگوییم به گونهی آلوده کنیم، او رو رسوا کنیم و او رو از منظر دیگر مردمان بد جلوه دهیم. و این پای جامعه تصحیح کردن یعنی در پس پشت کسی عیب جویی کردن، سخن ناروا گفتن و به کسی تهمت زدن. بهتران است که جامعه تصحیح کردن را تهمت زدن معنی کنیم. کاری ناسواب به کسی نسبت دادن، خب طبیعی است وقتی به کسی تهمتی بزنیم تو گویی که جامعه سفید او را به پلشتی و پلیدی آلوده ایم. خب وقتی تهمتی به کسی زده می شود، آن شخص در نظر مردم این گونه می نماید که لکه‌ای بر لباس او نقش بسته است. در نتیجه جامعه کس را سیاه کردن یعنی به کسی تهمت زدن. بنده از این ترکیب این گونه می فهمد، اما همه جا نوشتن که تهمت زدن در قاموس ها، فرهنگ ها. حالا چه تناسبی تهمت زدن با جامعه کسیه کردن دارد؟ بنده تصور میکند که این تأویل درست باشد، زیرا اساسا جامعه روشن پوشیدن سنت بوده است، خاصه در مناطق گرمسیر که همه به طور کلی اساساً جامعه رنگ روشنی دارد. در سرزمین عزیز ما نیز همین گونه است. در مناطق گرمسیر همه جامعه های سپید و روشن می پوشند. خب وقتی لکه‌ای بر آن جامعه بیفتد طبیعی است که اون جامعه از رونق می افتد. وقتی به کسی تهمت بزنید طبیعی است که بر همین پایه تا این مقدار غیبت و تهمت مذموم است از نگاه شریعت و اخلاق. حالا دلق خود ازرق نکنی. دلق خود ازرق کردن یعنی که دلق اهل فقر کبود رنگ بوده است، کبود بوده است، ازرق بوده است. ازرق یعنی کبود. خواجه خود در بیتی می‌فرماید: غلام همت دردی کشان یک رنگم، نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیاه هند. لباسشون ازرق است اما دلشون سیاهه. حالا چرا این طایفه ازرق می پوشیدن، کبود می پوشیدن؟ یکی از فضلا که اخیراً صدای نازنینشون رو می شنیدم، استاد بزرگوار حضرت آقای صدوقی، از قول سهروردی نقل می کردن یا در اطراف احوال او که کسی نقل می کرده است که به او گفتن چرا لباس سیاه می پوشی یا لباس تیره، این لباس خلاف سنت است. گفت از آنجا که وسائل شستشو ندارم و جامعه دیگر ندارم که هنگامی که پلشتی و پلیدی او را آلوده می کنه لباس دیگر را بپوشم تا لباس آلوده را بشویم. آن شخص میگوید لباسی عاریت میدهم تو را و یا لباسی میبخشمت، جامه‌ای. میگوید باز آلوده میشود. او میگوید باز بشوی. شیخ میگوید باز آلوده میشود. روایتگر میگوید گفتم باز میشوییم. شیخ گفت ما برای جامه شستن نیامده ایم. خب این ظاهر حرف بد نیست. ما در دنیا برای انباشتن و جامه شستن و اینها نیامده ایم. اما این بی تردید یه نوع مغلطه است، به گمان افکندن است. پیش از این طایفه بدان سبب لباس ازرق و کبود و تیره می پوشیدند که نیاز به شستن زیاده نداشته باشد، زیرا وسائل در آن روزگاران فراهم نبوده است. همه کس دو لباس نداشتند و دو جامه نداشتند. گاهی در سراسر عمر به یک جامه بسنده می کردند، زیرا اساسا نبوده است. بر همین پای عرض میکنم در منابع فقهی ما فصلی در ذیل سرقت کفن آمده است. در لمعه هست، در نهایه هست، در ذکرا اگر خطا نکنم هست، فصلی به نام سرقت کفن. معلوم میشود که فقر تا بدان پایه بوده است که گاه کفن مردگان رو به سرقت میبردند و گور رو نقش می کردند و کفنشان را به سرقت می بردند. درست است که این فرض‌ها را در منابع تاریخی و فقهی می توان به روشنی دید، اما این نشانه از فقر مردمان نیز دارد. دو دیگر از آنجا که این لباس‌ها حکم شیء موهبتی داشته، عنوان مثال از پیری، شیخی، مرادی، مرشدی رسیده و گاه صدها سال این لباس از این دست به آن دست می گشته، چه بسا اگر رنگ روشنی می داشته عمر طولانی نمی کرده، زیرا اگر لباس پیوسته شسته شود طبیعی است که از عمرش کاسته می شود. از این نظر و از نظرهای دیگر اهل فقر جامه تیره و کبود می پوشیدند و بعد رفته رفته اساساً دلق ازرق و جامه کبود سنت شد و در شمار رنگ رسمی قلمداد گشت. نسخه چاپی روانشاد دکتر همایون فرخ و نسخه چاپی که دکتر ایوزی به همراه استاد اکبر بهروز در سال 1356 به چاپ رساندند، خانه کسیه ضبط کردند. که درست است که خانه کسیه و 17 پشتوانه دارد و کهن‌ترین نسخه ها نیز این ضبط را تایید می کند، اما به دلایلی که عرض کردیم شاید ضبط دقیقی نباشد. در نتیجه ما بدگویی کسی را نمی کنیم و هرگز به ناحق و نادرستی و ناجوان مردی روی و میل نداریم. بر این پایه نه به کسی تهمت میزنیم و نه بران سریم که دلق خود را ازرق کنیم، یعنی در لباس ریاکاران درآییم. در عین آن که به کسی تهمت نمیزنیم، در لباس رسمی ریاکاران نیز در نمیاییم. همینجا عرض کنم این غزل، یعنی غزل 378، یکی از بهترین غزلهای حضرت خواجه حافظ، از بلندی، فصاحت، بلاغت، رسائی، شیوائی، دلپذیری، زیبائی و معانی سیاسی اجتماعی رو در خود جای دادن و نکات اخلاقی رو با لطیف‌ترین مفردات و کلمات به کار بردن، غزل سخت دلاویزی است این غزل. بی تردید اگر سخنشناسی بران سر باشد که از غزل‌های خواجه حافظ گزیده‌ای رو انتخاب کند، از انتخاب این غزل بی هیچ تردیدی ناگزیر است. ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. یکی از آرایه هایی که در این بیت به کار رفته آرایه ارسال مسئله. میبینیم که این بیت در شمار امثال سائره در میان مردم جاری و ساری است و به کار میره. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. به طور کلی کار بد رو پاره ای از بزرگان، حالا چه به حق بوده است چه به ناحق، انجام نمی دادن و گرد کار بد نمی گشتن. این که می گویم چه به حق بوده است، یعنی اگر بدی از کسی سر می زد و قانون به شخص دوم اجازه می داد که او رو قصاص کنه و حق خود رو بستانه، بسیاری از بزرگان اهل اغماز بودند و به هیچ وجهی کار بد در اطراف کار بد چه به حق باشد و چه به ناحق نمی گشتن. بر این پایه کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. اما ای به درویش و توانگر، این نصاب به گونه ای یک لف و نشر اتفاقا مرتب بر مصرع نخست سایه افکنده. ای به درویش و توانگر، حالا درویش با کم، توانگر با بیش، این در خور تأمل. خود درویش و بیش نیز باز سجع مترف و یا سجع همسوی دلپذیریه. اما یعنی ای به درویش و توانگر را چه کم باشه، به کم و بیش، این کم و بیش رو امروز هم ما به کار میبریم، چه زیاد باشه کار خوبی نیست. حالا چه به قول معروف بدگویی بسیار مختصری باشه، چه نه همیشه و پیوسته در پس پشت آنها کم و بیش پیب کنیم و بد بگوییم. یعنی چه یک بار این گونه هم میتوان کم و بیش رو معنی کرد و چه پیوسته. یا این که نه عیب درویش و توانگر به این که او کم دارد و او بیش، معنی متفاوتی رو میشود در ذیل این بیت مصرع فهرست کرد. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است و تنها دو دست نوشته که به اوائل سده دهم باز می‌گردد تاریخ کتابتش این گونه ضبط کرده است: ای به درویش و توانگر به کم و بیش مکن. اما بعد اینجا بسیار تأکید خوب و سزاواری است، زیرا زمینه است برای بد دوم. کار بد به مصلحت که به طور مطلق هرگز از ما سر نزنه. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رد العروض الالابتدا. رد العروض چه بود؟ عروض به آخرین واژه و یا بخش پایانی مصرع نخست میگویند و ابتدا به اولین و یا بخش نخستین مصرع دوم میگویند ابتدا. و حالا چون بعد در آخر مصرع نخست آمده است و در آغاز مصرع دوم باز تکرار شده است، میتوان گفت رد العروض الى الابتدا، این هم یه آرایه است مثل رد الصدر. کوتاه عرض کنم که چرا به آخرین کلمه و یا آخرین بخش مصرع نخست عروض میگویند. تصور بفرمایید، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. این به ناحق نکنیم، حالا با اندکی اغماز میتوان بر روی هم گفت عروض این غزل است. عروض مقصودمون وزن شعر نیست، دانشی که به وزن شعر مربوط میشود نیست. حالا چرا عروض است؟ یک بار هم عرض کردم چرا این به ناحق نکنیم عروض است. از نظر مبانی، برای آن که ما تا مصرع نخستمون به پایان نرسه تکلیف ردیف و قافیه بیت‌های بعدی معلوم نمیشه. وقتی مصرع نخست رو شاعر میگوید و به پایان میرسد، آن وقت معلوم میشود که این غزل ردیف دارد یا ندارد، و یا قافیه و یا حرف رویان بر چه حرفی و یا بر چه کلمه استواره. عروض یعنی اون ستون خانه و خیمه. اگر خانه ستون نداشته باشد و یا خیمه اون ستون میانی اگر نباشد، خیمه و خانه فرو میفتد. بر همین پایه اگر بخش پایانی مصرع نخست از بیت مطلع نباشد، در واقع ما نمیدانیم. حالا مسئله قطع یک بحث دیگری است. بخش پایانی مصرع نخست از آنجا که ردیف و قافیه این غزل رو و هر غزل دیگر را تعیین می کند، از این نظر این بخش پایانی مثل ستون خانه است، مثل ستون خیمه است. عروض اساسا به همین معنی است. تا فردا، وقت خوش. بد و میل به ناحق نکنی. جامعه کسیه و دلق خود از حق نکنی. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنی. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنی. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مقرق نکنی. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنی. که بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. Thank you.